أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دعای مکارم الاخلاق وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند: اللهم صل علی محمد و آله و اجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت و اقوى قوتك فی اذا نصبت. از خداوند متعال مسئلت می فرمایند امام که اوسع رزقت رو برای من در وقت پیری قرار بده، وقتی که من قوای جسمانیم ضعیف میشه. انسان پیر که میشه معناش اینه که قوای جسمانی ضعیف میشه. اون زمان اوسع رزقت رو، وسیع ترین رزق رو برای من قرار بده. این نشان میده که این مسئله فقط مختص زمان ما نیست، بلکه در اون زمان هم همین معنا بوده که در دوران پیری و از کار افتادگی انسان نیاز به حمایت بیشتر داره و لذا در کشورهای رشد پیدا کرده به اصطلاح امروز این معنا خیلی خیلی مورد توجهه. یعنی افراد، حتی کسانی که شغلی هم ندارند، با بیمه یا جهات دیگر دوران پیری و از کار افتادگیشون ادارهشون میکنن، یعنی حقوقی براشون قرار میدن، امکانات خاص درمانی براشون قرار میدن و حتی در بعضی از کشورها خیلی بیشتر از این حرف از حمایت‌های مختلف از اونها صورت میگیره. ولو جهات عاطفی خب خیلی کم شده، اینها نوعا خانواده ها نگرشون نمیدارن و اینها میرن در منازل خاصی که با خرج دولت‌ها اداره میشه، اونجا زندگی میکنند. این نکته که امام سجاد روش تکیه میکنند درسی است برای ما که افرادی که سنشون بالا میره، حالا در هر کاری باشند، اینا نیاز به مواظبت و توجه بیشتر دارند. در بین ماها این معنا خیلی قوی تر مطرحه، یعنی در بین افراد روحانی خب ما تجربه‌ای داریم، در قوم زیاد دیدیم اساتید بزرگان به مجرد اینکه از کار میفته دیگه نمیتونه تدریس کنه، فراموش میشه، رهاش میکنن افراد. خدا رحمت کنه، بعضی از بزرگان حوزه بودن، مرحوم آقای اعتمادی که خود ما هم خدمت ایشون تلمس کرده بودیم، خب ایشون این اواخر درس نمیتونستن بگن، تو خانه افتاده بودن. یه روز من رفته بودم خدمتشون، احوالشون رو پرسیدم، حتی به ایشون از باب تعارف هم بود گفتم که شما دعاگو زیاد دارید و به هر حال نیمی از این حوزه شاگردای شما هستن، از معالم گرفته، از قوانین گرفته، از رسائل، کفایه، برای پیش شما خوندن. ایشون با یک ناراحتی ابراز میکردن که مثلا 2-3 هفته است کسی احوالی از من نپرسیده، نه از بزرگا، نه از کوچکا، رهاشون میکنیم. وعاظ هم دیدید یا نه، تا وقتی منبر میرن دایره کارشون، عرضم به حضورتون که توجه، اظهار علاقه، اظهار ارادت، همچین که پیر شدن و از کار افتادند فراموش میشند. گاهی از اوقات ماها گرفتاری های زندگی زیاده، گاهی از اوقات انقدر این گرفتاری ها زیاد هست که گاهی بهشون برخورد میکنیم و میبینیمشون، تازه متوجه میشیم اینام هستن، اینام وجود دارن، فراموش. این مشکل ماست. حالا این در بین ما هست، حتی پیش من آمده بودن، اینجا در قم هست، در تهران هم هست، حتی این آقایان زاکرین و مداحا اینایی که اینجور جلوه‌گری دارن در وقت جوانیشون، عرضم بزرگتون که وقتی که صداشون خوبه میخوانن، همچین که از کار میافتند، خب هیچ کس توجهی بهشون نداره، افتادن یه گوشه‌ای. اینایی که تو هر قدمی 100 تا التماس دعا بهشون میگفتن، دیگه پیداشون نیست، دیگه التماس دعا هم بهشون نمیگن. این واقعیت قصه است. ولی ازا انسان وقتی قوای جسمانیش ضعیف میشه، نیاز به حمایت بیشتر داره. این حمایت در شرع دستور داده شده که از ناحیه زیر دست ها اعمال بشه. در خانواده ها افرادی که سن بیشتری دارن بیشتر مورد احترام باشن، بیشتر مورد توجه باشن، کلمات تند به اونها گفته نشه، مورد مشورت باشن، از تجربیاتشون استفاده بشه، اینا از نظر روحی نشکنند. و امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا روی این معنا دست میگذارن که خدایا من خب تو رازق هستی، رزق منم میدی، اما اوسع رزقت رو بگذار در وقت پیری به من بده، در وقت پیری و از کار افتادگی، چون در روزگار پیری احتیاج و دست خالی خیلی مصیبت باره، خیلی مصیبت باره. و ما متاسفانه امروز با این شرایط اقتصادی که در مملکتمون هست با این وضع خیلی مواجهیم. بسیار تأسف باره که اینها در سنی که نیاز به حمایت دارن، نیاز به توجه دارن، رها میشن. ما میشناسیم کسانی که اینها بازنشسته شده، کار خودش رو کرده، اما تازه بعد از بازنشستگی 80 85 سالشه، یه جا دو جا داره کار میکنه برای اینکه به اصطلاح نان خانش رو در بیاره. این واقعیت هست. بعد امام میفرمایند وجعل اقوا قوت کفیه ازا نسبتو، بالاترین قوت خودت رو در وقت ضعف خستگی به من عنایت بفرما. انسان حالات مختلفی داره از نظر روانی، گاهی از اوقات جوان هم هست، در یک کاری میفته اما خسته میشه، افتاده میشه. این خستگی و افتادگی ناامیدی ایجاد میکنه. ولذا یکی از هنرها اینه که انسانی که افتاده بتونه خودش رو بلند کنه. خب در زندگی مراحلی هست، همش موفقیت نیست، کارهای انسان دستش میزنه، اما در این کارا شکست میخوره، میفته. شکست خوردن طبیعیه در زندگی، نقص نیست. اما اونی که هنر هست بلند شدن بعد از این شکست هاست. بلند شدن بعد از این شکست ها او هنر انسانه، یعنی انسان بودن انسان رو این معنا تشکیل میده که شکست ها ناامیدش نکنه و امیدوار حرکت بکنه. و امام در اینجا از خداوند مسئلت میکنه که تو در خدایا، خداوندا در تمام زندگی قوت و نیرو به من میدی، حرکت که میکنم با نیروی توست. این معنای واقعیش هم اگر بسنجیم، هر چه ما قوت و توان و نیرو داریم از اوست، او باید بخواد. تمام این دستگاهی که در بدن ما داره کار میکنه باید تنظیم باشه، بچرخه. این کارخانه عظیم یک گوشش در یک مویرگی، در یک سلولی، یک اختلالی پیدا بشه، این بیماری های عجیب و غریب و مختلف که الان داریم میبینیم، جسمی، روحی، انسان رو قبضه میکنه و از کار باز میداره. امام مسئلت میکنن خداوندا در وقتی که توان من کم میشه، حالا این توان در سن بالا کم میشه یا در سن جوانی کم میشه، این خستگی و نسبی که امام میفرماین ممکنه در سنین مختلف پیش بیاد، خدایا اون زمان عنایت بیشتری به من کن و نیروی بیشتری به من بده. یعنی از خداوند امام مسئلت می کند که من انسان امیدوار باشم که تو در روزگار پیری دستگیر من هستی، توجه بیشتر به عنوان خالق به من می کنی، در وقت افتادن به من نیرو میدی. خب نیرو از اوست، اما سعی و تلاش از ماست. نیرو میدی در وقت خستگی و افتادن به من که من بتوانم بلند بشم و بار این زندگی رو بر دوش بکشم. این دعای امام سجاده. خب دعا لطیفه، یعنی روی نکات فوق العاده‌ای دست میگذاره. عرض کردم امروز در دنیا مسئله رسیدگی به افراد پیر، افراد از کار افتاده و هاکذا، دستگاه‌هایی مشغول کار میشن که افرادی که ناامید میشن، مشکل پیدا میکنن، بهشون مشاوره بدن که انسان چجور بلند بشه، چه کار باید بکنه. یعنی امام دست میگذارن رو نقصهایی که به هر حال انسان بهش مبتلاست و از خداوند مسئلت میکنن که در این موارد مرا کمک کن و دست من رو بگیر. بلا تبتلینی بالکسل عن عبادتک. حالا انشاءالله بعد عرض میکنیم. اما بحث دیروز عرض کردیم که در اینجا بله عرض کردیم دیروز که ما اگر بخواهیم عمیق و عمقاً وارد بشیم در این بحثی که مرحوم نراقی مطرح کردند، بنابه بیان سیدنا الاستاد چند نکته رو باید مورد دقت قرار بدیم تا پایه‌های حرف، اگر میخواییم مثل مرحوم آقای خویی کلام نراقی رو بپذیریم، پایه ها استوار باشه. مطلب اول که دیروز عرض کردیم این است که ادعایی که مرحوم نراقی میکنه برای جریان استصحاب عدم جعل، آیا اثر عملی و به تعبیر ایشون اثر عملی مباشر داره یا نداره؟ اگر داره استصحاب جاری است، اگر نداره استصحاب موضوع نداره، استصحاب لغوه، چون استصحاب به لحاظ اثر عملی باید جاری بشه و الا همینجور هوایی و در مقام تصور که استصحاب جاری نمی کنیم. این یک که دیروز گفتیم، حالا وارد بشیم در بحث. دوم این که آیا عدم جعل که ایشون میخوان استصحاب بکنه مورد تعبد شرعی واقع شده یا مورد تعبد شرعی واقع نشده؟ قابلیت تعبد شرعی خود جعل داره. توجه هم دارید، باز من دیدم دیروز سوال میکنن، جعلی که ما میگیم یعنی اعتباری که شارع میکنه، مجعولی که میگیم یعنی حکمی که با این جعل محقق میشه، یعنی وجوب. وقتی شارع جعل وجوب میکنه، وجوب میشه مجعول، کاری که شارع میکنه جعله. استصحاب عدم جعل یعنی استصحاب عدم اون اعتبار شارع، عدم اون حرکت شارع رو ما میخواییم استصحاب بکنیم. خب اگر در اینجا قابلیت تعبد شرعی نداشته باشه، استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه به بیان ایشون جعل لیس به مجعول شرعی و لیس به موضوع شرعی زی اثر شرعی. خب چجور مخواهی استصحابش بکنید؟ دیروز عرض کردیم استصحاب دلیل تعبدی است. این دلیل تعبدی که میگه ابقاء ماکان بکنید در دائره سلطنت شارعه، در دائره سلطنت شارع، ولذا میگن در جایی باید باشه یا حکم باشه مجعول، یا موضوع حکم باشه یا موضوع زی اثر شرعی باشه که قابل استصحاب باشه و در دائره سلطنت شرع بگنجه، اون وقت اون تعبد شرعی در این دائره مفیده و الا معنا نداره استصحاب. و سوم که دیروز عرض کردم که توضیحی میخواد، ایشون میفرمایند که این معنا رو ما دقت درش بکنیم که آیا جعل و مجعول سعتن و زیقن با هم مرتبطند؟ یعنی تصویری که ما میکنیم در مجعول سعتن و زیقن، خب ما که از جعل خبر نداریم، ما مجعول رو داریم، وجوب میبینیم ما یا حرمت میبینیم، این مجعولی که ما داریم سعه این یا زیق این وقتی میایم میگیم حرام است بطی حائز تا انقطاع دم، این حرمته، اضافه این تا غسل کردن، این سعه است دیگه در مجعول. آیا این مجعول دائرش زیقه فقط تا انقطاع دم هست یا سعه داره تا وقت غسل؟ خب این سعه و زیق را چه در وجوب چه در حرمت فرق نمی کنه، حالا مثال حرمت ما زدیم، اینو ما در مجعول داریم. آیا جعل هم تابع همین سعه و زیق مجعول هست یا نه؟ یعنی جعلی که مولا میکنه، اعتباری که مولا میکنه که این وجوب رو محقق کنه، او هم همین سعه و زیق رو داره، یعنی نسبت به انقطاع دم تا زمان انقطاع دم در حائض اعتبار تحقق پیدا کرده، اما نسبت به مازادش تا غسل اعتبار شارع تحقق پیدا نکرده یا مشکوکه. اگر ما میخواییم استصحاب عدم جعل جاری کنیم، باید احراز کنیم که سعه و زیق در جعل تابع سعه و زیق در مجعوله، یعنی به همین نحوه که مجعول سعه و زیق پیدا میکنه، جعل و اعتبار هم همین جور سعه و زیق پیدا میکنه. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که اصلا جعل در سعه و زیق خودش تابع مجعول نیست، مثل بعضی از مبانی در جعل که خواهیم گفت، در بعضی از مبانی اینجور هست، سعه و زیق در مجعول ربطی به جعل نداره، جعل اعتباری است که شارع میکنه، حالا اعتبار ایجاد ابراز به اصطلاح به لفظ، مسلک ابراز، مسلک انشاء، مسلک ایجاد، اینا رو بیاید بعد میگیم. الان مجمل میخوایم عرض بکنیم که ما در این بحث که میایم همینجوری میگیم استصحاب عدم جعل جاری میشه، آیا زمینه جریان این استصحاب فراهمه؟ این زمینه زمانی فراهم خواهد شد که جعل و اعتبار مولا در مقام ثبوت تابع باشد نسبت به چی؟ سعتن و زیقن نسبت به مجعول، یعنی همین تصویری که در مجعول داریم در جعل هم همین جور باشه، اون وقت استصحاب عدم جعل معنا پیدا میکنه. بله. این خیلی فرمایشش میدونم احسن تو فرمایش شما خوبه، در مقام خودش ربطی به اینجا نداره. ببینید این نقطه رو شما، منم میدانم که عدمه، ایشونم میدانه، نراقی هم میدانه، اجازه بفرمایید عدم مطلق. توجه کنید ایشون چی میخواد بگه. ایشون میخواد بگه اگر مقام اعتبار و جعل سعتن و زیقن تابع سعه و زیق مجعول نباشه، استصحاب عدم جعل که معقول نیست اصلا. اینو
مجعول وجوب، من در جعل دارم صحبت بکنم. شما جعل و وجوب رو یکی کردید؟ یکی نیست.
عنایت بفرمایید، اجازه فرمایید، حوصله کنید، اجازه فرمایید. من باز عرض میکنم، ببینید در اینجا این مطلب رو تصویرش بکنید اول، بعد مقام اشکال بر بیاد، تصویر بشه اول. اینجا مطلب عبارت از این است که من وقتی میخوام استصحاب عدم جعل بکنم، یعنی شارع در این اضافه جعل و اعتبار نداشته باشه، این اول ببینم قابلیت هست در این جعل که سعه و زیغ داشته باشه که ما تصویر کنیم که در اینجا عدم هست. میتونیم تصویر بکنیم؟ این دائر مدار این است که جعل در سعه و زیغ خودش تابع مجعول باشه، یعنی همون جور که ما در مجعول به قول ایشون وجود، در وجوب میایم سعه و زیغ میبینیم، وجوب تا اینجا یا اینجا در وجوب میبینیم، در اعتبار شرع و جعل شرعی هم همین سعه و زیغ وجود داره یا وجود نداره. اگر وجود نداشته باشه، اعتبار شرعی یک اعتبار بسیطی باشه که بعداً میگیم در بعضی از مبانی، یک اعتبار بسیطی باشه که جعل و شیء علی عهده المکلف کاری به سعه و زیغ نداشته باشه، اونجا استصحاب عدم جعل معنا نداره. جعل شده، عدم نیست، جعل شده. بحث در این است که این جعل سعه داره یا زیغ داره. وقتی خود جعل قابلیت سعه و زیغ نداشته باشه، من کدوم عدم رو میخوام استصحاب کنم؟ چی رو میخوام استصحاب بکنم؟ این مطلب سوم. حالا این سه تا مطلب رو تصویر کنیم. اما مطلب اول، بچه اول که آمدیم و گفتیم، عرضم به حضورتون که استصحاب عدم جعل آیا اثر عملی مباشر داره یا نداره؟ اینجا مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه ایشون ملتزم شدن که استصحاب عدم جعل اصلا اثر عملی نداره، هیچ اثر عملی نداره و لذا قابل استصحاب نیست. ایشان می فرمایند جعل و اعتبار شارع اثر عملی آثاری که داره، که به تعبیر ایشان اینا آثار عملیه عقلیه است، عبارت است از وجوب اطاعت، لزوم اطاعت، تنجیز منجز بشه حکم. اینا آثاری است که بر جعل مترتبه. این آثار بر جعل ارزم بزرگ، این آثاری است که هست در اینجا، نه بر جعل مترتبه، این آثاری است که ما داریم بر حکم. و این آثار یعنی وجوب اطاعت و تنجیز که آثار عقلیه هست، آثار عملیه عقلیه به تعبیر ایشون، انما یترتب به تعبیر ایشون علل حکم مجعول فعلی، نه بر جعل صرف، حکم مجعول فعلی وجوب آمد، وجوب حجه. تازه این وجوبم که آمد اگر مستطیع بود و استطاعت فعلیت پیدا کرد، وجوب اطاعت پیدا میشه، تنجیز پیدا میشه، منجز میشه این حکم بر من. اما اگر این وجوب فعلیت پیدا نکرده، تنجیزی نیست، وجوب اطاعتی نیست، ولو جعل و انشاء شارع در وعاء انشاء باشه، محفوظ در وعاء انشاء، شارع جعلش رو کرده، در کتابم هست، اما این حکم فعلیت پیدا نکرده، مادام که حکم فعلیت پیدا نکرده، هیچ اثر عملی برش مترتب نیست. وقتی اثر عملی برش مترتب نیست، ما استصحاب برای چی بکنیم؟ جای استصحاب نداره، استصحاب جاری نمیشه در اینجا. این فرمایش اول مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه. بعد ایشون یک نکته‌ای هم داره، که می‌فرمایند بله، بر این جعل آثار عملی مترتب می‌شود به ملازمه مجعول. یعنی این جعل چون ملازم است با مجعولی که فعلیت پیدا کند برای مکلف، این اثر عملی بعداً پیدا میکنه. وقتی خود مجعول اثر عملی داشته باشه، خب جعلش هم به تبع اثر عملی داره. اما ایشون میفرمایند اینها آثاری است که مترتب میشود بر جعل بالملازمه، لازم عقلی است. یترتب علی الجعل بالملازمه، یعنی اگر این جعل اگر لازمه مجعول فعلی تنجیز میاره، اگر ملازم شد با مجعول فعلی وجوب اطاعت میاره. از این باب بله، اثر عملی برش مترتبه، اما اینجا این اثر عقلی یترتب بالملازمه میشه اصل مثبت، میشه مثبت. پس به بیان ایشون، در بیان اول ایشون، استصحاب عدم جعل جاری نیست. چرا؟ برای اینکه آثاری که برای حکم هست مثل لزوم اطاعت، مثل تنجیز، انما یترتب علی المجعول الفعلی، نه بر صرف جعل. و اگه احسن تو وجود پیدا کرده. خیلی خوب، ما ببینید شما یه وادی دیگه هستید، ببینید فرقای شما همه خوبه، اما شما در یه وادی سیر میکنید، ما در یه وادی، شما کمی پایین بیا تو وادی ما. ما کار به عدم طبیعت نداریم. ببینید نائینی چی میگه؟ مولای خورد بشه تو حرف نائینی، ما اینجا داریم حرف میزنیم. ایشون میفرماید این عدم جعل هست، قابل تصویرم هست، چون اثر عملی نداره استصحاب جاری نیست. شما در استصحاب اثر عملی میخواید. توجه کنید عزیز من، عنایت فرمایید، عرض منو خراب نکنید، اجازه فرمایید. پس بیان ایشون این شد، عدم جعل رو اگر خود جعل و خودش رو در نظر میگیریم، موضوع اثر نیست. بله موضوع اثر میشه اگر لازمه المجعول، ملازم باشه باش مجعول، اونم مجعول فعلیت پیدا بکنه، اون وقت وجوب اطاعت میاد. اما اینجا وجوب اطاعت یترتب علی الجعل بالملازمه، این میشه اصل مثبت. اما بدون اینکه مثبت باشه، خود استصحاب عدم جعل هیچ اثر عملی نداره. این یک مطلب که ایشون می‌فرماید. بله نه، همین مطلب اول ایشون رو که عرض کردیم، مطلب دوم هم همینه. بنابراین ایشون می‌فرمایند که استصحاب عدم جعل اصلاً جاری نیست، اصلاً جاری نیست. راحت خیالتون رو راحت کنید. بنابراین نراقی که میاد میفرماید در احکام همیشه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض میکنه، این تعارض وجود نداره. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه از مرحوم نائینی در اینجا جواب میدند که این تصویری که شما میفرمایید که استصحاب عدم جعل فایده نداره، در اینجا آمدید گفتید این معنا یا اصل مثبت لازم میاد. بله اگر شما آثار ثبوت این مستصحب و جعل را جعل واقعی محسوب بکنید، حرف شما درسته. اما اگر این آثار را از آثار اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری قرار میدید، جعل واقعی و جعل ظاهری، اینجا اثر عملی داره. اینجا اثر عملی هست.
توضیح غزالی چی میخواد بگه ایشون؟
ایشون میخواد بفرماید جعلی که ما میگیم و استصحاب میکنیم، احکامی که داریم، همه احکام واقعی که نیست. ما یک سری احکام ظاهری داریم، عمده احکام ما احکام ظاهری است. این احکام ظاهری، حکم ظاهری معناش چیه؟ اینجا روایت داریم حکم برای ما ثابت میشه. نمیدونیم در متن واقع جعلی اعتباری هست یا اعتباری نیست. اول کاری که ما درباره حکم ظاهری میکنیم مگر تعبد نیست؟ ما تعبد به این حکم ظاهری میکنیم، تعبد میکنیم. یعنی میگیم شارع چون آمده مثلا اماره رو طریق قرار داده، درست طریق پذیرفته شده، روایت رو طریق قرار داده، اماره طریقه و این اماره ما رو رسون به جایی که چنین حکم و چنین جعلی هست. این جعل ممکنه در واقع باشه، ممکنه نباشه. من باید تعبد به این جعل پیدا بکنم، تعبد پیدا بکنم و این تعبد خودش اثره، این خود این فایده است. من به مقتضای قاعده‌ای که شرع برای من مقرر کرده، طریق اینجا پذیرفته شده و این طریق منو میرسانه به این معنا که جعلی در اینجا هست ولو واقعا نباشه، ولذا من در قدم اول تعبد به این حکم، به این جعل باید پیدا بکنم و بعد بر طبقش عمل بکنم، حالا به فعلیت برسه یا به فعلیت نرسه. اینجا معنای تعبد به حکم ظاهری چیه؟ حقیقت تعبد به حکم ظاهری چیه؟ وجوب اطاعت، وجوب اطاعت، حرمت معصیت. آخ اجازه به من وسط صحبت من صحبت نکنیم، رشته یک کلام از دست من خواهش میکنم. در اینجا خود لزوم اطاعت و حرمت معصیت همین تعبد به حکم ظاهری هست. ولذا مرحوم محقق عراقی میفرمایند جناب نائمی، شما اگر بیان فقط ما در دایره حکم واقعی بسنجیم، حکم واقعی هست، تعبد نمیخواد، حکم واقعی هست. این حکم واقعی مادامی که مجعولش فعلیت پیدا نکرده لزوم اطاعت و اینها نمیاد. اما حکم فقط که واقعی نیست، ما جعلی که میگیم آثار جعل اعم است از آثار جعل واقعی و آثار جعل ظاهری. در جعل ظاهری ما تعبد میخوایم، تعبد معناش لزوم اطاعت و حرمت معصیته. اگر اعم گرفتیم این آثار را، در اینجا دیگه نمیتونیم بگیم اثر عملی نداره. بعد ایشان میفرماید مرحوم محقق عراقی شاهد بر عرض ما این است که همین استصحاب عدم نسخی که میان در کلمات میگن، استصحاب عدم نسخ یعنی چی؟ یعنی استصحاب بقای جعل. مگه این نیست معناش؟ استصحاب عدم نسخ، شک میکنیم آیا این حکم نسخ شده یا نسخ نشده، استصحاب میکنیم عدم نسخ را. عدم نسخ یعنی حکم باقی است، یعنی استصحاب میکنیم بقای جعل را. خب جناب دائینی، این استصحاب عدم نسخ مقبول پیش کل اصولیون هست، همه میگن. یه اصولی شما میشناسید استصحاب عدم نسخ رو نسخ بکنه؟ استصحاب عدم نسخ استصحاب بقای جعله، معلوم میشه جعل پیششون ثمره عملیه داشته که استصحابش کردن و استصحاب بکنن. این اگر این نبود که این استصحاب عدم نسخ اینجور به اصطلاح امر مسلم نبود پیششون. این مطلب اجازه فرمایید، این مطلب اول ایشون. بعد مرحوم محقق عراقی ثانیاً اشکال می‌فرماید. مرحوم میرزا می‌فرماید شما توجه داشته باشید جعل و مجعول اینها وجودن یکی هست، اعتباراً دوتا هستن. مثل ال ایجاد و الوجود، ایجاد و وجود یک حقیقت و یک واقعیته. از باب قیام به فاعلش میشه ایجاد، درست؟ قیام به خودش میشه وجود. تصور و متصور اینها حقیقتاً یکی هستند، اعتباراً دوتا هستند. جعل و مجعولی که مولا داره، مولا جعل میکنه، اعتبار میکنه، اعتبار میکنه وجوب را. وجوبی که معتبر شارع هست با ایجاد، یعنی کاری که شارع داره انجام میده، اینا حقیقتاً یکی هستند، اعتباراً متفاوتن. او از باب قیام به مبدع میشه ایجاد، درست، میشه تصور. اما از باب قیام به غیر مبدع نسبت به خودش که سنجیده بشه میشه وجوب. بنابراین چی میخوادشون استفاده کنه از این معنا که جعل و مجعول یک حقیقت دارن و انما الفرق بینهما بالاعتبار؟ ایشون میخواد بفرماید آثار عملیه مجعول، آثار عملیه مترتب بر مجعول، آثار عملیه مترتب بر جعل هم هست. توجه فرمودید؟ بر جعل هم هست، چون اینا یکی هستن حقیقتا، اعتبارا مختلف شدند. و این بیان مرحوم محقق عراقی مورد قبول حضرت آقای خویی رضوان الله علیه واقع شده و ایشون بیانی در توضیح این کلام مرحوم آقازی عراقی دارن که بعد عرض میکنیم. بفرمایید. چرا؟ بله بله. بله. نه ببینید، ببینید شارع طریق